بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والإبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التغوية والنغاوة النغوية الهیبت الاسکریه و الغیبت الهیه الحجت الهاد المهدی. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. امسال این دهه شریف موفق شدیم پیرامون خطبه بسیار مهم و معین وضعیت دوران امام حسین علیه السلام که در منا سید الشهدا علیه السلام در مقابل خواص و برترین های جامعه بیان داشتن صحبت کنیم. قطعا امروز و فردا به پایان این بیان و کلام نورانی نمیرسیم. من تقاضایی که دارم دوستانم حتما این خطبه رو عمیق ببینن. گاهی اوقات ما پژوهش هایی داریم تو فضاهای سیاسی و اجتماعی، لازم هم هست، باید هم باشه، جریان شناسی اصطلاحاً بهش گفته میشه. اما جریان شناسی یه وقتی شما یه چیزی رو از بیرون میبینی، وقتی هست اصلاحات رو از رفتار چند وزیر و یک رئیس جمهور و چند مطبوعه و منشور و اینها بررسی میکنی، وقتی هست نه، میری کتاب هانگتونگتون رو باز میکنی میخونی، بعد میای جامعه رو میبینی، جامعه دلباخته به غرب رو میبینی. این در بخش منفیش. ارتباط با تاریخ اسلام هم واقعا اینجوریه، خصوصا چون چهره های بسیاری از عزیزانمون دال بر اینکه موفقن، مشرفن به حوزه طلبگی، برای این عرض میکنم به عنوان یک روزقان حقیر 40 سال توی این دستگاه زیر چتر خیمه ابا عبدالله بوده، هر کسی موضوعی رو، این موضوع خیلی موضوع مهمیه، نمیدونم در حوزه پایان نامه هایی که هست چیه، اگر سرنوشتش به پایان نامه های پزشکی هسته‌ای دوچار نشه که با ماشین بار بزنن و ببرن به ناکجا آباد، ما نیاز به پایان نامه های عمیقی در حوزه عاشورا داریم و کربلا و نهضت ابا عبدالله، خصوصا اینکه هرچه جلوتر میریم زمینه برای انقلابی جهانی باید فراهم بشه، به ویژه به این دلیل یعنی شما آیندتون آینده پرتلاطم‌تر و پرهیاهوتر و جنجالی‌تره. اینجوری نیست فردا فردای امن و آسایش و راحت باشه برای من و شما. اگر بتونیم امام عصر رو بیاریم، یعنی بیارید شما جوانها، ما هم دنبالتون را بیفتیم، که اصلا اون موقع دیگه زمان پلک به هم گذاشتن نیست. میگه باید همه بدون. اگرم به اون نقطه نرسیدیم، خدای نکرده زبانم داد، نیاره خدا اون روزو که عمر جوانی شما طی بشه، این اتفاق نیفته، مثل ما که این خسارت رو دیدیم، چند صباح جبهه و چند روز انقلاب و اینها، ما نتونستیم به مقصد برسیم. یک خسارت عظیمی ما دیدیم، همسنهای ما دیدند که دوران جوانیشون طی شد، به مقصد نرسیدن. مقصد این انقلاب تحقق حکومت ولی الله الاعظمه، نو امام به ما آموختن. شما دوران جوانیتون سپری نشه، حسرت شما از ما خیلی بیشتر خواهد بود. الان مواردی رو برادر عزیزمون اشاره کردن، ما یا غفلت کردیم یا جهالت داشتیم، فکر نمی کردیم، نمی دونستیم که باید در این حال در چند جبهه بجنگیم. ما فکر می کردیم وقتی در اروند و طلائیه و شلمچه و اینا می جنگیم، دیگه در جبهه داخلی انقدر ضرورتی نداره حضور جدی داشته باشیم. ما بچه های جنگ این رو فکر می کردیم. من کاری به مؤثرین در حوزه دفاع ندارم، من بچه 17 18 ساله جبهه. شما اگه دقت کنید در نوشته ها و وصیت نامه ها و اینها از دوران دفاع مقدس کمتر کسی اشاره میکنه به بخش هایی که بعد از جنگ رو آمده، چون خیلی درگیرش ما نبودیم. نمیدونم قاصریم یا مقصریم، خدا شاهد، بیم این که نکنه مقصر بوده باشیم، آرام و قرار رو از من بیچاره که گرفته، دیگرانی که جبهه بودن رو من کاری ندارم. چرا ما عمیق اسلام رو همون موقع نشناختیم؟ باید کربلا رو عمیق شناخت، باید کربلا رو در مدینه جستجو کرد، باید کربلا رو در مکه جستجو کرد، باید کربلا رو در بصره و کوفه جستجو کرد، باید کربلا رو همون زمانش هم در ایران جستجو کرد. دوران امام هادی علیه السلام دوران شکوفایی نهضت‌های علوی شما ایرانی ها بود. چی شد این قیام ها محصور شد، محدود شد، کند شد این تیغ تشیع؟ قم، ری، قزوین، مازندران، شما ملت قیامید در بدنه تشیع، ملت قیامید. قیام های دوران امام هادی، دوران امام صادق، پیش از این امام حسن مجتبی علیه السلام در ایران آمدند، شهرهای ایران. خلاصه باید اون موقع شناخت. ما خودمون هم باید ایرانمون رو در سال 60 هجری بشناسیم، عراق رو بشناسیم، مدینه رو بشناسیم، مکه رو بشناسیم، همونطور که امروز ضرورت داره، امروز ضرورت داره. تا تمام جهان اسلام رو عمیقا بشناسیم. ببخشید روز تاسو آز، ولی از این نشناختن ما، از این جهل ما استفاده کردن، سوء استفاده کردن. در عالی ترین رتبه مقام رسمی کشور بعد از رهبر انقلاب رفتن در سخنرانی در محرم در زنجان گفتن تاسوعا، نه گفتن اصلا عاشورا. بزرگترین درسش معامله و مذاکره است، این رو گفتن. یعنی ریشه، تیشه به ریشه قیام امام حسین زدن. مقام معظم رهبری ماها سکوت کردن، یک نفسهایی گوشه و کنار بلند شد، انتقادهایی شد، موج که خابید دوباره مقام معظم رهبری گر دادن این آتش زیر خاکستر رو. بعد از حدود 8-9 ماه یا یک سال دوباره آقا اومدن این تفکری که در یک فضای عمومی و علنی ارائه شده بود رو از بن و بنیان محکوم کردن. باید تاریخ رو شناخت، باید شناخت، همه جا رو باید دید. شما جوانهای عالم اسلامید، شما جوانهای ایران نیستید و جوانهای قم، اصفهان، شیراز، تهران. خدا به شما مأموریت جهانی داده، داده. وقتی این انقلاب اسلامی رو در عصر شما قرار داده و شما رو در عصر انقلاب اسلامی، خدا در شما جهانی نگریستن و اندیشیدن و عمل کردن رو دیده. جهانی نه به معنای جامعه جهانی سریع القلم که میگه به نظر من جهان یعنی امریکا، نمیگه، می نویسه. جهانی به معنای نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارث. جهانی یعنی این. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین ولو کره المشرکون. جهانی یعنی این. در خودتون ببینید، در خودتون ببینیم، در خودمون ببینیم. خدا سرمایه اول فضل العباس رو به ما بی جهت نداده. خدا اول فضل علیه السلام رو با شهادت همچنان زنده نگه نداشته که ما از کنار مصائب او فقط با اشک و سوز و ناله عبور کنیم. اول فضل آمده که باشه. الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. عباس آمده که بمانه، آمده که بمانه با شهادت. عباس نرفته، کجا رفته؟ همه این شهدا آمدن که بمانن. شما دارید در عصر تمام شهداء صدر اسلام تا کنون زندگی میکنید. 213,000 شهید دفاع مقدس شما آمده در سپاه ابوالفضل قرار گرفته. این هزاران شهید مدافع حریم اهل بیت علیهم السلام شما آمده در صف لشکر ابوالفضل قرار گرفته. ابوالفضل میدانداری میکنه امروز در میدان. رفقا به حضرت عباس قسم، اینها از روی بافتن ذهن نیست، کلام تبلیغاتی هم نیست. مستنداتمون خیلی محکمه. بله البته شواهد دلی هم هست، اما مستنداتمون محکمه. شهدا زندن. پیغمبر فرمود از عملشون جدا نمیشن، فقط یک فقط شهیده که از عملش بعد از شهادت جدا نمیشه، همه اموات از عملشون جدا میشن. بعد عملشون رشد هم میکنه. ابوالفضل 1400 سال پیش دقیقاً با ابوالفضل امروز به همین میزان 1400 سال این مولا تعالی پیدا کرده. اون موقع که به شهادت رسید مقامش مقام اعلایی بود که هیچ کدوم از شهدا به مقامش دست پیدا نمی کنن. الان ببینید ابوالفضل عباس کجاست. ما با هم سینه می زدیم، گریه می کردیم، تو هیئت کار می کردیم با شهید سید مصطفی صفوی، مراحل مختلف، طلبه مدرسه کرمانی ها بود، این جوان 17-18 ساله 19 ساله، مراحل مختلف من می دیدمش، مثل همه شماها که بعضی وقتا در رؤیای صادق اولیاء خدا رو می بینید، شهدا رو می بینید، چیز عجیبی نیست. تو مراحل مختلف می دیدم. تو بعد آخرین مرحله‌ای که ایشون رو زیارت کردم بعد از اصراری که به امیرالمومنین داشتم که مدتی ایشون داداشم ندیدمش، آخرین مرحله دیدم خیلی تغییر کرده. این مصطفی دیگه مصطفی 70-80 نیست. به یکی از شهدایی که جز این نیروهای این شهید بود گفتم، خیلی نیروهای زیادی داشت، سازماندهی میکرد، کار میکرد، بهش گفتم که این شهید سید مصطفی مقامش افزوده شده. برگشت گفت مگه نمیدونی؟ گفتم نه. گفت الان به جایی رسیده سید ما که جزء اصحاب حضرت حجت با ایشان بر میگردن. شهداء خیلی معمولی ما بعد از شهادتشون انقدر تعالی و رشد، مگه میشه مولا ابوالفضل العباس همان جوان 34 ساله 60 هجری بمانه؟ مگه ممکنه؟ فقط خدا میتونه به ما بفهمانه که الان شخصیتی مثل ابوالفضل العباس کجاست. داشتیم این سخن رو بررسی میکردیم. یکی دو تا جمله دیگه از این عرض بکنم بریم خطبه ابوالفضل العباس که نقل شده رو عرض کنم. امام حسین علیه السلام می فرماد انتم اعظم الناس مصیبتن لما غلبتم علیه من منازل العلماء. به این جای خطبه رسیدیم. مصیبت شما خواص و برترین ها از مصیبت سایر مردم خیلی بیشتره، چون شما عالمید، چون شما عالمید. لو کنتم تشعرون، اگه بفهمید، اگر این شعور رو داشته باشید که ضربه شما مهلکتره، مصیبت شما کاریتره. ذالک به انه، چرا؟ ذالک به ان مجاری الامور والاحکام الا عید العلماء بالله الامناء الا حلاله و حرامه فانتم المسلوبون تلک المنزله و ما صلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق. باید مجاری امور به دست علماء بالله، امینان به حلال و حرام مردم باشد. بچه های نسل امروز، ما با این کلمات امام حسین انقلاب کردیم. شما با این کلمات امام حسین انقلاب رو نگه دارید. عده‌ای پای کلمات امام حسین که باید مجاری امور، مسئول در این نظام باید امین حلال و حلال حرام مردم باشد، جان دادن، شکنجه شدن، تبعید شدن، نفی بلد شدن، ناقص
نقص عضو پیدا کردن، معلولشون کردن، دیوانشون کردن، ناموسشون رو مقابلشون حذف کردن. بخونید سخنان امام رو در شکنجه های سواک. شما با کلمات امام حسین این انقلاب رو نگه دارید، همین، و بعد با همین کلمات امام حسین این انقلاب رو به دست صاحب اصلیش برسانید. مجرای امور، سررشته باید دست عالم بالله باشه، عالم بالله باشه، یک نماینده، یک شورای شهری، یک وزیر، یک رئیس. باید چه ویژگی داشته باشه؟ باید امین باشه، امین حلال و حرام باشه، نه اینکه بیاد مستقیم به ایسته به مردم نگاه کنه و بهشون بگه ما هیچ مسئولیتی در قبال بهشت و جهنم مردم نداریم، ما کارمونو باید بکنیم. وقتی مقام معظم رهبری در خطبه عید فطر فریاد میزنه، عید فطر خطبهش خطبه خاصه، مثل نماز جمعه معمولی تهران نیست، عید فطر رو باید امام مسلمین اقامه کنه. حضرات متعددی تو این باب هست، ولی خیلی عجیبه عید فطر و نماز عید فطر. اونجا فریاد زدن این حقوقهای نجومی حرامه، شرعن حرامه، جرم غیر قانونی، عرفن چه ایستادن پاش. نه بسیاری از اینها کنار رفتن از پستشون، نه جرم و حرام تلقی شد، دیگه در دولت فعلیمون هم که آمدن نامه نوشتن که آقا اون پولهایی که از تعدادی از ما گرفتید به ما برگردانید. حرام خدا چی؟ حلال خدا چی؟ حق مردم هیچ، حلال خدا و حرام خدا چی؟ با کلمات امام حسین زندگی کنید. ان مجار الامور والاحکام علا عید العلماء، علا عید العلماء، نه علا عین العلماء. ما نداریم عالم فقط باید نظارت کنه، که این حرف رو آوردن زدن، گفتن ولی فقیه و علماء و حوزه نظارت کنن، تذکر بدن. علا عید باید در دست عالم ربانی باشد. باید بریم به سمت این قله، بریم به سمت این قله، نه در خلاف جهتش مسابقه بدیم. علا عید العلماء بالله، امنا علا حلاله و حرامه، انتم المسلوبون تلک المنزله و ما سلبتم ذلک الا بتفرقکم عن الحق. شما این منزلت عالم دینی رو سلب کردید ازش. چرا؟ به خاطر جداییتون از حق، به خاطر جداییتون از حق، جدایی از حق. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، تفرقوا از حبل الله، نه از همدیگه جدا بشیم. ما در همین انتخابات اخیر ترجمه‌ای برای وحدت تو جامعه ارزشی خودمون ارائه کردیم که این ترجمه برگرفته از کلام حسین و قرآن نیست، که آقا حزب اللهی های و ارزشی ها با هم به وحدت برسن. با هم به وحدت در چه چیزی برسن؟ در نظر خودشون این وحدت که ارزشمند نیست. باید به وحدت برسند در اتصال به امام، در اتصال به امام، در اتصال به امام. چه کردیم ببینیم آن چه که عمل کردیم درست بوده یا نه، مرضی رضای ولیمون بوده یا نه. والله چک نکردیم، چون کسانی که مدیریت این میدان رو کردن میدونن چه کردن. ما باید به امام بگیم شما چه کسی رو برای بازوی اجرایی خود انتخاب میکنید. شخص رو نمیگید، شاخص رو بدید. ما از شاخص شما به این نقطه جمعی برسیم و بعد چک کنیم. رضایت جلب کنیم. جلب رضایت چیز دیگه است. این مرحله باید کم کم در بلوغ سیاسی جریان ارزشی حزب الله قرار بگیره، جلب رضایت. ولی نه اینکه ما هر کدوممون فکر کنیم آنچه که داریم عمل میکنیم حتما همانی است که ولی ما خواسته. اول فصل ویژگیش این بود. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. این اتصالش به امام شب عاشورا ابوالفضل العباس، ابوالفضل العباس کربلا رو میدانداری کرد، نه فردای جنگش، شب عاشورا. وقتی امام حسین فرمود بلند شید برید، تنها کسی که بلا فاصله بدون فوت وقت بلند شد فریاد زد ما جایی نمیریم. به تعبیر این حقیر، ما با شما معنا میشیم. تو زیارت عاشورا الان چی خوندی؟ انی یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. بناس من با تو باشم، نه فقط در اطاعت تو باشم. شاید یه جایی مثل پیغمبر اکرم که به اون پیرمرد گفت، که به اون پیرمرد گفت چرا نمیری؟ همه لشکر فرار کرده. اون پیرمرد برگشت گفت چرا برم؟ ببینید استدلالشو، شهید احد. گفت چرا برم؟ برم به زراعتم برسم، برم به زندگیم برسم، زراعت و زندگیم رو میخوام چه کار کنم؟ 4 روز دیگه از دست میدم. من میخوام از پیامبرم حمایت کنم و ازش دفاع کنم. دقت کنید، خیلی دقت کنید، این استدلال این شهید بزرگوار بود. بعد وقت فاصله رو ببینید با علی ابن ابی طالب علیه السلام که همونجا ایستاده بود و می جنگید. پیرمرد برگشت به پیغمبر گفت یا رسول الله چرا به علی نمیگی بره؟ پیغمبر چی جواب داد؟ فرمود علی جان من، مگه جان از بدن جدا میشه؟ عباس جان حسین ابن علیه، به نفسی، مگه او جدا میشه؟ اگر ذره ای تردید در عاشورایی ها هم بود با کلمه عباس برطرف شد. اتصال به امام. ما هنوز به این شعور سیاسی نرسیدیم، ما هنوز این مرحله کربلا رو دست پیدا نکردیم. هفته دفاع مقدس تمام شد، اما این مسئله های محوری و کلیدی دفاع مقدس هنوز هست. امام ما گفت جام زهر نوشیدم با قطعنامه، بعدها گفتن شهد عسل شد. اتصال به امام، اتصال به امام. تفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه. وقتی شما از حق جدا شدید، بعد حالا در مدیریت جامعه اختلاف میکنید. چجوری اداره کنید جامعه رو؟ سنت پیغمبر در مدیریت جامعه چه بود؟ هر کدومتون نظری میدید، میگید پیغمبر نظرش این بود، فعلی که خودتون به نظرتون درست میرسه به جامعه تسری میدید. اون یکی میگه نه، پیغمبر اکرم نظرش این بود. جلوتر که میگم چه اختلافی میشه؟ جلوتر 1400 سال از این ماجرا گذشته، چه شده؟ یه عده میگن پیغمبر گفته شیعه رو بکش، کافر حربیه. یه عده هم این طرف میگن وهابی ها و سلفی ها و اینها کافر حربی هن. یعنی این فاصله هرچی آمد بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد، این تفرق. سنت پیغمبر رو هر کسی یه جوری تعبیر کرد. خاتمی که نبخش خدا او رو فریاد زد که اصلا دین اساساً ویژگیش اینه که میتونه قرائت‌های مختلفی داشته باشه. این یعنی ریشه‌کن کردن اصل دین. چه قرائتی؟ صراط مستقیم، مسیری که باید درش استقامت ورزید، نه صراط متشتت است، نه راه‌های گوناگون. چه راهی؟ یک راه. انا سبیله، انا صراطه المستقیم.
صراط واحده، واحده. ما شاید در ادبیات دینیمون اینا رو بهش اعتقاد داریم، ولی در کف میدان سیاسیمون عمل نمی کنیم، به خدا عمل نمی کنیم. آقا قم آمدند و به ما فرمودند در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، لا یعرف الحق بالرجال. باقی روایت رو من بخونم، بل به آیت الحق. حق رو با رجال سیاسی پیدا نمی کنید. امیر المؤمنین ادامه داد، بل به آیت الحق، حق رو با من پیدا می کنید. قم آمدن. و بعد اونجا بود که من به سرم زدم، گفتم از این به بعد ما آبستن جهل جبهه خودی هستیم که هر کدوم برای خود مولایی داریم و لیدری داریم و کسی داریم. عباس نافذ البصیره صلب الایمان، هیچ تردید نکرد، هیچ تردید نکرد. به تفرق کم عن الحق و اختلاف کم فی السنه بعد البینه الواضحه، ولو صبرتم على الاذى و تحملتم المعونه فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و عنکم تصدر و الیکم ترجع ولکنکم مکنتم الظلمه. اگر صبر می کردید پای امیر المؤمنین، اگر صبر می کردید پای حسن ابن علی، اگر صبر کنید پای من حسین ابن علی، همه امور به شما بر می گرده. رفقا باور کنید، چشم جهانیان، ملائکه، ارواح طیبه، شهدا به شما دوخته است. ببینن شما چقدر صبر میکنید بر اتصال به حق، چقدر صبر میکنید. امت پیغمبر با اون سابقه درخشان که هرچه آیه جهاد و شهادت و آیه های عالی و اعلا میشنوی، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. اینا آیات کیه؟ فضل الله المجاهدین علی القائدین، فوز عظیم، تفضل درجات. اینا مال کیه؟ مال اصحاب پیغمبره. چند سال طول کشید؟ برای ما 38 سال طول کشید. هنوز مونده ما امتحان کربلایی بشیم، هنوز 50 سال نشده. یه وقت غرور ما رو نگیره، عجب ما رو نگیره، هنوز مونده. مسیری که امروز داریم طی می‌کنیم، اگر همین مسیر رو برسیم به 50 سال نمی‌کشه، ما هم سست خواهیم شد. وقت تفرق از حق باعث میشه چه بشه؟ باعث میشه که نظرات متعدد در مدیریت جامعه مقابل نظر قطعی ولی فقیه علم بشه. صبر کنید، هنوز 10 سال دیگه وقت داریم. اگر میخواییم ببینیم کربلا بودیم چه میکردیم، صبر کنید. 50 سال. این عباسه. الحمدلله الذی شرف هذا بقدوم ابی، بالای خانه کعبه استاد و سخنرانی کرد. طبق این نقلی که آمده فرماد شرف هازا به قدوم ابیه، میخواید حسین رو بکشید؟ اینجایی که من ایستادم خدا مشرفش کرد با قدمهای پدر همین حسین ابن علی، یعنی علی. من کان بالامس بیتن اصبح قبله، دیروز یک خانه ای بود اینجا. همون تعبیر امام باقر، وقتی دورش بگردن و رجوع به امام نکنن حجاج، اینجا حجش حج جاهلیه، هیچ فرقی نمی کنه. همون تعبیر امام باقر، این تعابیر دقیق و درسته. این یعنی نافذ البصیره، این یعنی عباس. دیروز اینجا یک خانه بود، با قدم علی شد قبله. ایها الکفرت الفجره اتصدون طریق البیت للامام البرره، راه این خانه رو میخواید به امام برره ببندید؟ من هو احق به من سائل البریه و من هو ادنا به لولا حکم الله الجلی اسرار
علیه و اختبار و حل بریه لطار البیت الیه قبل ان یمشی لدیه قد استسلم الناس الحجر و الحجر یستسلم یدیه و لو لم تکن مشیت مولای مجبوله من مشیت الرحمن لوقعت علیکم که سقر القذبان علی اسافیر طیران. بریم جلو. اگر خدای متعال نمیخواست بسیاری اسرار باید همچنان سر بمانه. وقت بهتون میگفتم این مقایسه‌ای که شما دارید میکنید چه مقایسه‌ایه بین یزید و حسین ابن علی، بین یزید و حسین ابن علی. به والله قسم امروز همین کارو دارن میکنن، در زبان به ترامپ بد میگن، به نتانیاهو بد میگن، اما در عمل ولی فقیه شما، نایب امام زمان شما رو مقایسه میکنن با اینها. در عمل اونی که میگه باید قواعد کت خدای دهکده جهانی رو بپذیریم میگه چی؟ اونی که در کتاب محمور شده چاپ شده مجمع تشخیص مصلحت ایران و جهانی شدن می نویسه، یا ایران عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایران می نویسه که باید قواعد جامعه جهانی و امریکا رو ما در مجلس و در سیاست های کلان بپذیریم، داره چی میگه؟ اونم داره همین حرف رو میزنه. در ظاهر میگیم امریکا بد، اما فکر او در بی سی ما تجلی پیدا میکنه که باید با فریاد امام مسلمین اینها منصرف بشن، از دستور اجرایی خارجش کنن، و البته که خارج نشده است در بعضی جاها. بله، در عمل یه کار دیگری میکنه، مقایسه میکنه ابوالفضل عباس. شما کیو انتخاب کردید؟ اتخون قوما یلعب بالموت فی الطفولیه فکیف کان فی الرجولیه. شما یه جماعتی رو آوردید میترسونید با شمشیر که در بچگی مرگو به بازی گرفتن و الان که دیگه مرد شدن از شما بترسن؟ ولفدیت بالحامات لسید البریات دون الحیوانات حیحات فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر و ممن صاحب الحوض. نگاه کنید، اون طرف شارب خمر میبینید، این طرف صاحب حوض میبینید. و ممن فی بیته الوحی و القرآن و ممن فی بیته اللحوات و الدنسات. در خانه حسین و علی ابن ابی طالب و حسن ابن علی چه میبینی؟ وحی و قرآن و ملائکه. در خانه معاویه و یزید چه میبینی؟ شهوت و کسافت و دنسی و لحویات. چه انتخابیه؟ چه انتخابیه؟ پارسال تعهد کردن که برگردانن درس حسین فهمیده رو به کتاب، یعنی درس رهبر کوچک رو. امسال چه کردن؟ در همون سال ششم که بر نگشت هیچ، در کتاب هفتم فقط عکس حسین فهمیده آمد و با دو تا پیام تبلیغاتی، یک پیام امام یک خط. و اون چه که اسرائیل دستور داده بود و این دستور عملا انجام شد در آموزش و پرورش پرنفوذ ما، این بود که درس رهبر کوچک حذف بشه، و شد. و ایستادن، و ایستادن. شما مطمئن باشید یک نویسنده، اینا کار نویسنده نیست، این کار یک قدرت پنهانه که بر نمیتابه قدرت امام رو، بر نمیتابه قدرت ولایت و نظام رو، بر نمیتابه، بر نمیتابه. و الان اختیار تربیت و آموزش فرزندان من و شما در دست اوست، و البته فقط تربیت و آموزش نه، در سامانه سیب
تمام اطلاعات پزشکی فرزندان ما الان روی میز اسرائیله توسط همین یونسکو، برید ببینید براش برنامه ریزی کنن.
و ممن فی بیته الوحی و القرآن و ممن فی بیته اللهوات و الدنسات و ممن فی بیته التطهیر و الآیات و انتم بحبه و انتم فی الغلطت التي قد وقعت فيها القریش، شما جماعت حقیر که زیر لباس احرامتون شمشیر بستید، در یک غلطی هستید که قریش اولین بار این غلط رو کرد. این کلمات عباس بر بام مکه است، بر بام مکه، بر بام مکه. به این میگن نافذ البصیره، میدونه کجا بره سخن بگه. نه در بالای کوه احد، انتم وقعتم فی الغلطت التي قد وقعت فيها القریش لأنهم اردو قتل رسول الله صلی الله علیه و آله. و انتم تريدون قتل ابن بنت نبيكم، اونها خواستن پیغمبر اکرم رو بکشن و شما میخواید پسر دختر رسول الله رو بکشید. ولا يمكن لهم ما دام امير المؤمنين عليه السلام حيا، برای اونها ممکن نشد قتل رسول الله مادامی که امير المؤمنين زنده بود. و کیف یمکن لکم، و کیف یمکن لکم، چجور ممکنه شما پسر دختر رسول خدا رو بکشید؟ ما دم تو حین سلسلیلا، مادامی که من عباس شیر شرشی حی و مقاوم ایستادم، ما دم تو حیان سلسلیلا،
تعالو بیاید، می نمیخواید بکشید، بیاید، تعالو اخبرکم به سبیله، بیاید بهتون بگم چگونه بکشید، بیاید، باد رو قتلی، بیاید منو بکشید.
دست یافتن به حسین ابن علی با قتل من میسوره. باد رو قتلی، وضربو عنقی، گردن من رو بزنید، لیحصل مرادکم، میخواید حسین رو بکشید بیاید گردن من رو بزنید تا به مرادتون برسید. لا بلغ الله مدارکم و بدا امارکم و اولادکم و لعن الله علیکم و علی اجدادکم. این کلام عباسه، بیایید من رو بکشید. چند نفر از اینهایی که الان اومدن کربلا حاجی بودن و مکه بودن، صلابت شمشیر عباس ابن علی ابن ابی طالب رو دیدن، مجبور شدن دست از حسین بردارن و الان فرصت پیدا کردن از عباس عبور کنن تا به حسین برسن. فهمیدی؟ فلسفه قتل ابوالفضل چیست؟ خان به حسین برسن. همشون میدونن تا عباس زنده است دست به حسین پیدا نمی کنن. اکبر رو کشتن، قاسم و اون و جعفر و هر رو بریر و زهیر و آبس و جون و همه رو کشتن، دست به حسین پیدا نکردن. دست به حسین پیدا نکردن. باید عباس رو از میان برداشت. عباس، اگر حسین عباس نداشت چه میکرد؟ عباسم برو بگو عمر سعد بیاد امروز همین الان. عباسم بگو عمر سعد بیاد. آمد، شروع کردن صحبت کردن. گفت تو چرا اون طرفی؟ گفت میخوام به مال و مقام و با همه چی بهت میدم، بیا این طرف. عمر زد اینی که دیگران ابلهان کور دل شمر صفت امروز تعبیر کردن به معامله تو شبکه جهانی شیعه این مصاحبه رو پخش کردن سال گذشته. شفقتونا، برید ببینید کسی که خودش نویسنده مقاتل شیعه است که عمر سعد بره میانجیگری کنه. میانجیگری کنه؟ عمر سعد تو باید این طرف باشی. گفت اگر بیام خانوادم در امان نیست. گفت من خانوادتو در امان نگه میدارم، اموالمو ازم میگیرن. گفت من چند برابر اموالی که ازت بگیرن به تو خواهم داد، چی میگی دیگه؟ قبول نکرد. بعد آقا فرمود ذبحک الله علی فراشک عاجلا. یه بار دیگه هم همین نفرین رو به عمر سعد دوباره تکرار کرد، یا شاید اول اونجا تکرار کرد، نه دیگه دوباره تکرار کرد. دوباره تکرار کرد کجا بود؟ وقتی علی اکبرش پا به میدان گذاشت، وقتی علی اکبر کشته شد، نفرین کرد سید الشهدا. شما به این میگید معامله؟ معامله یعنی یه چیزی شما بدی یه چیزی او بده، با هم کنار بیاید. امام حسین از همون اول ایستاده رو موضع اصلش، حقش، فقط میخواد اتمام حجت کنه برای این بدبخت فریب خورده مقام پست دنیا و ثروت دنیا. مثل همین الان که در همین قم ما و در خیلی از شهرها خیلی ها به خاطر پست و مقامشون هر غلطی رو میکنن، پا روی هر حقی میگذارن، هر تهمت و افترایی رو به جریان جناح مؤمن انقلابی دل سیاهشون اونها رو هدایت کنه میزنن. من نمیگذرم از تهمتی که به هیئت محبین اهل بیت زدید، نمیگذرم. برخی از مسئولینی که برای محدود کردن همین دهه محرم هیئت محبین اهل بیت تهمت زدید به هیئت، نمیگذرم. پاسختون رو گذاشتم برای بعد از دهه محرم. این هیئت باید به انزوا کشیده بشه. چرا؟ سیاسیه. بله که سیاسیه، بله که سیاسیه. از کی تا حالا سیاسی بودن هیئت جرم شده؟ تو کسی که چنین حرف میزنی، خبیث حقیر، بزرگترین مقام این مملکت ولایت فقیه است و فرمود هیئت نباید سکولار باشد، باید سیاسی باشد. تو کستی برای ما خط و نشان و خط مش ترسیم میکنی. متاسفم برای قوم از داشتن مسئولینی که برای رسیدن به یک مقام و رتبه و به یک موقعیت و درهم و دینار پست حاضرن روی حقایق پا بگذارن، اون هم در حریم حسین، اون هم در حریم حسین. معلومه ما سیاسی هستیم، معلومه ما سیاسی هستیم. روزی که این هیئت پرچمش رو سال 68 در قم بلند کرد با این شعار شناخته شد، بعد از عین طالب و به دم المقتول به کربلا که 38 سال این شعار در هیچ مجلسیش تک نشده، با لبیک یا خامنه‌ای شناخته شد. لبیک یا حسین است. الان می اومدم دیدم در اون میدان عظیم ده ها هزار نفری در اردبیل یا در زنجان این شعار بزرگ بین عزاداران مایه فخر و مباهات شده در ملت. توانستید جلوی این شعار رو بگیرید؟ افتخار میکنیم سیاسی هستیم. الان فرزندان این هیئت در سوریه، در عراق، در بحرین و یمن دارن مبارزه میکنن. افتخار میکنیم. تا کور شود هر آن که نتواند دید.
بزرگتر از شما نتوانستن نفس این هیئت را بگیرن. این مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. سیاسی هستیم که پرچم جهان اسلام رو در خیمه حسینمون میزنیم، ایران رو کشور حسین ابن علی میبینیم. سیاسی هستیم که عکس سین زنهای مدافع حرم که قطع شدن رو در هیئتمون نصب کردیم. از همین هیئت سیاسی هستیم. سیاسی هستیم که از این قدرت یا حسین بستلان ترسوی محفل نشین مخفی قم همواره بترسند بلرزند. سیاسی هستیم. سیاسی هستیم. و چرا میگید تهمت؟ بله، اون سیاسی که شما منظورتونه تعلق دارن به جناحی به گروهی، این تهمت و دروغه. سیاسی هستیم چون دنبال عباسیم و عباس آمد خدمت حسین، صدا زد ابا عبدالله قد ضاق صدری، سینم تنگی میکنه، سئمت من الحیات، من سیر شدم از دنیا. چرا عباس؟ فقط یه حسین مونده و یه عباس. چرا عباس؟ اريد ان اطلب الثاري مع هؤلاء المنافقين. حسین جان بگذار برم انتقام بگیرم از این منافقین. از منافقین ما گذاشتیم انتقام از منافقینمون رو برای عرصه کربلاییمون. صبر کنید، همه شما رو داریم رصد میکنیم مثل عقابان تیز چنگال و تیر چشم. عباس 34 سال تو سینش جمع کرد، اون روزی که اومد فرق شکافته امیر المؤمنین رو دید، تا اومد حرکت کنه بابا فرمود نه، یک ضربه یک ضربه. اون روزی که لخته خون دل امام دومش یعنی حسن ابن علی برادرش رو در تش دید، جمع کرد. وقتی التماس قاسم 3-4 ساله رو دید، جمع کرد تو سینش. صبر کن عمو، انتقام میگیرم، انتقام میگیرم، انتقام میگیرم. ما اهل انتقامیم. بشنوی کرهای این عالم، انتقام میگیرم، انتقام میگیرم. عباس هر وقت از کوچه مدینه رد میشد، مادرم نبود، هستیم بود، هستیم بود. میبینن، میگفت داشتی روضه علی اکبر میخوندی، تو هیئت نشسته بودم، دیدم خواهران دور علی رو گرفتن، دارن التماسش میکنن. میبینن، میبینن. شما هم یک روز میبینید. اگر تا حالا نشونتون ندادن، دوست داشتن زندگی کنید. پیغمبر فاطمه شو میدید عشق میریخ، گفتن یا رسول الله چرا گریه میکنی؟ هنوز اتفاقی نیفتاده بود، فرمود که ان ندارم، میبینم فاطمه مو میکشن. جلوتر رفت، پیغمبر اکرم شروع کرد روزه خواندن، فرمود که ان ندارم، میبینم ذل فاطمه مو میشکنن. جلوتر رفت، پیغمبر فرمود که ان ندارم، میبینم جنین فاطمه مو میکشن. جلوتر رفت، آمد میان کوچه رسول الله. پیغمبر چه شد؟ چرا گریت سنگین تر شد؟ فرمود که ان ندارم، میبینم تستقیز فلا تغاز، زهرام زیر لگدها کمک میخواد، هیچ که کمکش نمیکنه.
هیچ کی کمکش نمی کنه. میبینه میبینه رسول الله میبینه میبینه. خیلی آیه دیگه میبینن، خیلی آیه دیگه میبینن. یا بقیت الله میبینه. اول فضل میدید واقعه کوچه بنی هاشم رو میدید. نافذ البصیره صلب الایمان. این فقط در میدان سیاست و درک مقام امامش نبود و انجام تکلیفش که بود، فقط در این میدان نبود. پرده از جلوی چشم ابوالفضل برداشته می شد و حقایق رو می دید. از کجا میگی؟ من خیلی شهدا رو می شناسم. داماد خودمون ابوالفضل ورزدار پاسدار بود و محافظ، یه دفترچه روزه و نوحه داشت. مختنها که می شد شروع می کرد نوحه می خوند و سینه می زد. به مادرش گفتم خیلی به روزه علاقه داشت. گفت تا حالا یک حقیقت رو به هیچ کس نگفتم، باور کسی نمی کنه. گفتم چه حقیقتی؟ گفت کسی باور نمی کنه. گفتم من ابوالفضل رو می شناختم، تو بلفجر 8 شهید شد. گفتم من باور می کنم، من باور می کنم. گفت وقتی بچم به دنیا اومد تو قنداق روزه می خون. بچه که فقط باید گریه کنه، دیدم میگه حسینو گریه میکنه. این ابوالفضل وقتی شهید شد سر در بدن نداشت. حسین صمدی آمد کنار تابوتش، گفت ابوالفضل خوش به حالت، مثل اربابت شهید شدی، چقدر قشنگ آدم مثل امام حسین شهید بشه. حسینم نوحه خان بود. هر کی هر جوری دوست داشته باشه همون جوری شهید میشه. حسین صمدی 4 ماه بعدش شهید شد، اون هم سر در بدن نداشت. سید مصطفی صفوی همین که براتون گفتم، نمیشد جلوش اسم مادرش فاطمه رو برد. بهش میگفتی مصطفی برو از هیئت بیرون، برو. میگفت بگذارید یه گوشه‌ای مینشینم. گفتیم نه. میگفت آروم گریه میکنم. گفتیم نه. همه توجه مجلس به این بود، الان این سید جان میده. بیرون کردیمش از هیئت، گفتیم برو تو آشپزخونه کنار دیگ غذای امام حسین کار کن. آشپز بعد از چند روز اومد، من این کارگر رو نمیخوام. گفتیم چرا؟ گفت مزه غذا مو عوض میکنه. بهش میگم برنج آب کش، آب کش کن. بهش میگم کار کن سیب. اینقدر گریه میکنه اشکش تو همه غذا هست. این مصطفی دوست داشت مثل مادرش فاطمه کشته بشه. یک ترکش تو پهلوش اصابت کرد، یک هفته تمام تو ارتفاعات موعود به درد پیش خودش پیچید. هر کی هر جوری بخواد همون جوری کشته میشه. عباس منتظری بگم؟ اولین ضربه‌ای که به عباس خورد کجا خورد؟ اولین ضربه بازو بود. اولین ضربه‌ای که به در خورد در باز شد. شمشیر رو در غلاف به علمدار علی زدن، بازوی فاطمه بود که از کار افتاد. امسال یه روایتی دیدم، خیلی گشتم پیداش نکردم، اما امسال پیداش کردم. دیدم ضربه دیگری که ابوالفضل همزمان با دستش خورد، تیری بود که به سینش اصابت کرد. منتظری؟ آروم میخونم. مسمار در خانه مگر تشنه خون بود، مسمار در خانه مگر تشنه خون بود، که از سینه زهرا صحرای جوان رفع آتش کرد.
لا اله الا الله. اینو برای شما خوندم، یه بیتی هم برای اینایی که با بدنای پاره پاره اومدن تو مجلس، برای شهدا بخونم. اون موقع نوجوان بودم، 13-14 تا 17-18 سالگی بیشتر نداشتم، ولی هر جا میخوندم پایان هر روزه‌ای به من میگفتن وای من یادت نره. این بیت مال شهدا. وای منو، وای منو، وای من. منتظری؟
میخ درو سینه زهرای من، چرا میزدن کاش به جای تو مرا میزدن، کاش به جای.
مرحله به مرحله برو جلو، این سینه و این بازو نانجیب هرمله ستیر زهراگین داشت، آمد و این تیر رو به سمت دیدگان عباس رها کرد. تیر بر چشم نشست، یا بقیت الله. چجوری بگم، خاری گوشه چشمت بشینه به هر طریقی شده درش میاری، در نمیاری. تیر نشسته، تیر زهراگینه، تمام بدن عباس آتش زهره، میپیچه به خود میگه دیدم زانواشو بالا آورده، تیر رو بین زانوها قرار داده، هرچه تقلا کرد تیر از دیده بیرون نرفت، بیرون نرفت. بگم یا نه؟ تقلا کردن و تیر بیرون نیامدن همانو، مشغول شدن عباس به دیدگان همانو، عمود آهن. عمود آهن، عمود آهن، عمود آهن. این نقل از خود مولا ابوالفضل، من نمیدونم، خود ابوالفضل از خودش روزه بخونه نقل کردن این گونه فرموده آقا هر کی بخواد. امروز میدیدم سحر، دیدم مرکب ابوالفضل از همه بلندتر بوده. نفهمیدی؟ اسب قامت رشید تا حالا ندیدی؟ نگذار من جلوی حضرت زهرا هر چیزی رو بگم. مرکب او از همه بلندتر بود، دست در بدن نبود، تیر در چشم بود، عمود آهن نیمی از سر و متلاشی کرد. وقتی بخواد
از بلندی به زمین بخوره. باید دست و سفر قرار بده. یه وقتی دن عباس چنان با سر به زمین